شنونده های گرامی، به برنامه خبری رادیو آشنا مورخ دوم دلو 1397 هجری شمسی خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان را گنجانده ایم. اما نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر امروز شنبه دوم دلو در بازار مزدحم شهر لاتیکای سوریه، یک غیر نظامی کشته شده و 14 نفر دیگر مجروح شدند. این دومین انفجار در دو روز گذشته در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه است. تلویزیون دولتی سوریه سه‌شنبه شام با نشر خبر انفجار گفت که نیروهای امنیتی بم دومی را در همان منطقه خونسا کردند. لاتیکا پایگاه عمده نیروهای حکومتی از آغاز جنگ داخلی سوریه در 2011 میلادی بوده است. در اثر تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر تیل در منطقه لازبیلای ایالت کراچی پاکستان، کم از کم 27 نفر جان باختند. دلیل این حادثه ترافیکی تا هنوز مشخص نشده، اما رویدادهای مشابه مرگبار در پاکستان به خاطر بی احتیاطی رانندگان و وضعیت نابسامان جاده ها همواره اتفاق افتاده است. مقامات شورای پاکستان میگویند که سالانه صدها تن در پیوند به حادثات ترافیکی جانهای خود را از دست میدهند. رهبر حزب مخالف حکومت بریتانیا روز سه‌شنبه خواهان رأی‌گیری پارلمان آن کشور روی همه‌پرسی دوباره برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی شد. با نزدیک شدن 29 مارچ تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، لندن با بحران شدید سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
حزب کارگر بریتانیا پس از رد طرح برگزیت تریسا می صدر اعظم آن کشور از سوی پارلمان، از حکومت خواست به قانونگذاران وقت دهد روی جلوگیری از خروج بدون معامله از اروپا و همه‌پرسی درباره برگزیت رأی گیری کند. جرمی کوبرین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، گفت که زمان آن فرا رسیده تا برنامه بدیل آن حزب در کنار سایر گزینه‌ها روی میز قرار گیرد. اما تریسا می صدر اعظم بریتانیا پس از رد طرح خود در پارلمان آن کشور درباره توافق برگزیت یا خروج بریتانیا از عضویت اتحادیه اروپایی گفته است که امکان برگزاری یک همه‌پرسی مجدد درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی وجود ندارد. این نخستین بار است که حزب کارگر دست به همچو اقدام می زند.
اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که یک سیستم دفاعی میزایل پیشرفته را موفقانه آزمایش کرده که قادر است هر گونه تهدید میزایل های دوربرد را خنثی سازد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به تعقیب آزمایش این سیستم گفت که دشمنان ما که به دنبال تخریب اسرائیلند باید بدانند که مشت محکم اسرائیل به همه آنانی که این خواهش را علی ما دارند خواهد رسید و با آنان تصفیه حساب خواهد کرد. وزارت دفاع اسرائیل آزمایش موفقانه این سیستم دفاعی میزایل را یک پیروزی و پیشرفت چشمگیر در توانایی دفاعی اسرائیل عنوان کرده است. پلیس روسیه میگوید مردی که خدمه پرواز یک طیاره مسافربری را تهدید کرده و باعث شد تا آن طیاره اندکی پس از پرواز مجبور به نشست اضطراری شود، بازداشت کرده است. این طیاره که مربوط شرکت هوایی ایرفلوت روسیه است، از شهر سرگت سربستان به مقصد مسکو پرواز کرده بود. کمیته تحقیق روسیه گفت که این مرد ادعا کرده بود که مسلح است و به خدمه پرواز دستور داده بود تا مسیر پرواز را تغییر دهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش کرده بود که آن مرد خواستار تغییر مسیر پرواز به سمت افغانستان شده بود. مقامات روسیه گفتند آن مرد تحت تاثیر الکل قرار داشته است. اکنون این مرد با اتهام طیاره ربایی مواجه می باشد. تعطیلی بخشی از حکومت فدرال آمریکا امروز وارد هفته پنجم شده است، اما تنش‌ها روی بازگشایی دفاتر حکومتی بین اعضای کنگره آمریکا و رئیس جمهور ترامپ همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا برای بازگشایی ادارات حکومت فدرال مصارف تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد به هدایت رئیس جمهور ترامپ به عنوان برنامه تفاهم تهیه شده که به گفته یک عضو دموکرات به جای نخواهد رسید. بیش از 80 هزار کارمند فدرال در یک ماه اخیر یا خانه نشینند و یا هم بدون معاش کار میکنند. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، ویزای مخصوص برای دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی و مقاماتی را که همواره بین بیروت و دمشق سفر میکنند لغو کرده است. دیپلمات‌های اروپایی روز سه‌شنبه گفتند که این اقدام دمشق تلاش‌ها به منظور توزیع کمک‌های بشری را به قربانیان جنگ داخلی آن کشور مغلق ساخته است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
دیپلمات‌های اتحادیه اروپایی از آغاز جنگ داخلی سوریه و مسدود شدن بیشتر سفارتخانه‌ها در دمشق از پایتخت لبنان برای سفر به سوریه استفاده می‌کردند. اما صدور ویزه خاص برای دیپلمات‌های اروپایی سر از ماه جنوری لغو شده و دمشق در رابطه هیچ وضاحتی نداده است. سه دیپلمات اروپایی بدون افشا شدن نامهایشان گفتند که این اقدام به منظور اعمال فشار بر حکومت‌های اروپایی است تا کشورهای آن اتحادیه سفارتخانه هایشان را در دمشق بازگشایی کنند. وزارت خارجه سوریه تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. پس از تقریبا 7 سال جنگ داخلی در سوریه، کمیسیون اتحادیه اروپایی تقریبا به ارزش 800 میلیون یورو مواد غذایی و سرپناه را به سوریه ها در داخل آن کشور فراهم کرده است.
ادامه مشروح خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا میشنوید. گروه طالبان با نشر اعلامیه شام سه‌شنبه گفتند که مذاکرات آنان با هیئت آمریکایی در دوحه مرکز قطر فردا چهارشنبه نیز ادامه خواهد یافت. این در حالی است که شورای عالی صلح افغانستان میگوید ادامه سفرها و نشست‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای روند صلح افغانستان ممکن سبب مشکلات در این روند شود. این شورا از آقای خلیلزاد خواسته است نباید نشست‌ها و سفرهایش به منطقه دوامدار شود. شورای عالی صلح از زلمه خلیلزاد انتظار دارد که در نشست‌هایش با طالبان روی گفتگوهای مستقیم آنان با دولت افغانستان صحبت کنند تا این روند آغاز شود. ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که در حمله دیروز طالبان بر یک پایگاه نظامی مربوط به آن ریاست 36 نفر کشته و 58 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که مقام‌های ولایتی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که در این حمله کم از کم 45 نفر کشته و حدود 17 تن دیگر زخمی شده است. امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه امروز سه‌شنبه دوم دلو گفته است که حمله دیروز بالای قرارگاه خیزش مردمی امنیت ملی در میدان وردک با استفاده از یک واسطه زرهی نظامی هاموی صورت گرفت. گروه طالبان مسئولیت آن حمله را به عهده گرفتند. صدها کاندید انتخابات پارلمانی شهر کابل که نتوانستند به پارلمان راه یابند، روز سه‌شنبه دوم دلو با راه اندازی اعتراضات گسترده 4 دروازه عمده دخولی به شهر کابل را مسدود کردند. اعتراض کنندگان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستند نتایج آرای انتخابات شهر کابل را باطل اعلام کند. هفته گذشته کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات شهر کابل را اعلام کرد. بیش از 800 نفر برای کسب 32 کرسی پارلمان از ولایت کابل در انتخابات به رقابت پرداخته بودند. مقامات مصری میگویند که در عملیات نظامی اردوی آن کشور در شبه جزیره سینا کم از کم 59 مظنون تندرو کشته شده و 142 تن دیگر بازداشت شدند. اردوی مصر با نشر اعلامیه اعلام داشته که 7 سرباز به شمول یک افسر نظامی مصر نیز در درگیری با شورشیان در شبه جزیره سینا کشته شدند. اعلامیه تذکر داده که حملات هوایی 56 واسطه نقلیه مربوط تندروان مظنون را که حاوی اسلحه و تجهیزات بود در مناطق سرحدی شمال شرقی، جنوبی و غربی آن کشور از بین برده است. اردوی مصر زمان مشخص این حملات را نشر نکرده و با توجه به عدم دسترسی خبرنگاران به منطقه تایید این خبر به گونه مستقل امکان پذیر نمی باشد. و خبر آخرم این که بیش از 140 پناهنده و پناهجو که بیشتر توسط یک کشتی نجات یافته بودند به لیبیا منتقل شدند. این پناهجویان در حال حاضر در کمپ‌های مخصوص نگهداری پناهجویان منتقل شدند. رویترز به نقل از چارلی یکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که با توجه به شرایط لیبیا و خشونت‌ها در آن کشور نباید پناهجویان به آنجا منتقل می‌شد. بر اساس اعلام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در ماه جنوری سال جاری بیش از 200 پناهجو در دریا غرق شده و بیش از 4500 نفر موفق شدند خود را از راه بحر به اروپا برسانند. پایان خبر.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در بعد از خبرها توجه شما را به گزارش‌های از گوشه و کنار جهان دعوت می‌کنیم. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد تا نتیجه نشست زلمه خلیلزاد با طالبان در قطر با گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان منجر شود. سخنگوی آن شورا می‌گوید که سفرهای آقای خلیلزاد درباره گفتگوهای صلح نباید طولانی گردد و اگر این سفرها بیش از این طولانی تر شود، گفتگوهای صلح با مشکل روبرو خواهد شد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، از دیروز بدین سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر، سرگرم مذاکره است. به این گزارش از خبرنگار ما جلال میرزا توجه نمایید.
شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که گفتگوهای زود هنگام حکومت افغانستان با طالبان به سود همه طرف هاست. این شورا از نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان می خواهد که با طالبان درباره آغاز مذاکرات مستقیم این گروه و حکومت افغانستان گفتگو کند.
امیدوار هستیم که نشست مثبت باشه و نشست اگر آخر نمی باشه از نشست های اخیر باشه که تصمیم گیری صلح افغانستان محول بکنن به مردم افغانستان، به این حکومت و طالبای مسئله افغان. در غیر هیچ نشست اگر دوام پیدا بکنه این قسمی تأثیر در رابطه با صلح و ثبات افغانستان نمی داشته باشه.
طالبان با پخش اعلامیه گفتند که در گفتگوهای دیروز با آقای خلیلزاد درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت کردند، اما شورای عالی صلح در این باره دیدی دیگری دارد.
بهرانه زواکون دی وطل موضوع اگر دی افغانستان دی خلق موضوع ده. هر وقت سول رازی، هر وقت مذاکرات پیل کیگی حکومت او طالبان ترمنز عمل طبیعت تصمیم نیول کیگی. یو قشر دی افغانستان نشه که ولای چی دی افغانستان لپاره تصمیم ونیسی او بهرانیان و سر تصمیم ونیسی.
همزمان با ادامه گفتگوهای صلح، طالبان حمله هایشان را در افغانستان نیز افزایش دادند. در تازه ترین مورد این گروه بالای یک پاه امنیت ملی در ولایت میدان وردک حمله مترجم انجام دادند که به گفته ریاست امنیت ملی و وزارت داخله این کشور در نتیجه این حمله 36 نظامی جان باختند و 58 تن دیگرشان زخم برداشتند.
حمله اخیر توریستی که در ولایت میدان وردک رخ داد ای از طرف مراجع امنیتی تحقیق میشه، به محض از اینکه این تحقیقات پایان مییابه نتیجه تحقیقات امرای شما و سریق شما و مردم افغانستان شریک میکنیم. در بخش تلفات آن چیزی را که در سایت های خبری آمده که تلفات بیشتر از 100 نفر نشان میده، این خبرها اساس نداره.
اما وزارت داخله افغانستان میگوید که در کنار پیشبرد گفتگوهای سال، نظامیان افغانستان نیز عملیات‌هایشان را بر طالبان 100% افزایش دادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که بسته های اصلاحات انتخاباتی تکمیل گردیده و خواستار همکاری حکومت برای تطبیق آن شده است. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت روند ثبت نام برای کاندیدان ریاست جمهوری به پایان رسیده است و تا کنون به تعداد 18 تن از افراد واجد شرایط برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کردند و بررسی اسناد و مدارک این کاندیدان توسط یک کمیته به گونه رسمی شروع شده است و به تاریخ 16 دلف فهرست نهایی اعلام می‌گردد. آقای صیاد در این نشست خبری با آوازه ها و خواست های امگانی مبنی بر آوردن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی که حتی رئیس جمهور غنی نیز در هنگام ثبت نام به عنوان کاندید ریاست جمهوری با قاطعیت تمام اعلان کرد، پاسخ داد و گفت اگر منظور از اصلاحات مصلحت های شخصی افراد نباشد، در پی تغییر چهره ها نشوند، کمیسیون خود اصلاحات را از داخل شروع کرده است، فقط در تطبیق آن همکاری کند.
بسته های اصلاحات ما تکمیل است و از تمام رهبری حکومت خواهش ما است که در تطبیق این برنامه اصلاحات با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری همه جانبه را داشته باشد. اگر منظور از اصلاحات مصلحت های شخصی افراد بوده باشد که فقط چهره ها را تغییر بده، این رای حل به نظر کمیسیون مستقل انتخابات نیست.
رئیس کمیسیون انتخابات در این نشست خبری از کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز خواست که زودتر به شکایت کاندیدان معترض رسیدگی نماید.
خواهش ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی است که به زودترین فرصت شکایات مردم را بررسی کنه. ولایات متباقی به زودترین فرصت شکایاتی که اونا به دست آورده بررسی صورت بگیره و با ما شریک ساخته شود تا که ما بتوانیم به زودترین فرصت نتایج نهایی تمام ولایات افغانستان که در آن انتخابات برگزار شده بود به زودترین فرصت اعلان کنیم.
اما نهادهای ناظر انتخاباتی و کاندیدان معترض آوردن اصلاحات عمیق و ریشه‌ای در کمیسیون‌های انتخاباتی را یک امر حتمی دانسته میگویند. با توجه به ظرفیت و توانایی کمیسیون، ادعای آوردن اصلاحات در سوی کمیسیون‌های انتخاباتی یک مسخره است. با باور اینها، اگر در کمیسیون توانایی و اراده آوردن اصلاحات می بود، چرا انتخابات پارلمانی این پروسه ملی به افتضاح کشیده می شد؟ محمد نعیم عیب‌زاده رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع در مورد چنین گفت.
بر اساس رفتای نظارتی ما بی اعضاد و ظرفیت نیستن که خودشان اصلاحات دارن. این اگر اصلاحات میترسن دارن الاقل یک سال قبل میترسن این کار کنن و برگزار انتخابات پارلمانی شما داد که ضعف و رهبری و مدیریتی دارد. دیگه اونا در اون وضعیت و ظرفیت نیستن که اصلاحات برن. خوب پیشنهاد ما است که نهاد بیرون از کمیسیون اتومش کمیته روی اصلاحات کار کنه. و
از سوی دیگر شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی حوزه کابل که نامشان در فهرست ابتدایی نیامده است، امروز سه‌شنبه با برپایی تظاهرات خیابانی در 4 دروازه ورودی کابل جریان ترافیک را قطع کردند. این کاندیدان معترض که در 4 نقطه شهر قلعه مرادبیک، پل چرخی، سیاسنگ و کمپانی تظاهرات خیابانی را سازماندهی کرده بودند، خواهان ابطال آرای کابل و تطبیق فیصله قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی شدند و همچنان خواستار بازداشت و ممنوع الخروج اعلام شدن کسانی بودند که در فساد دست دارند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با خواستهای تظاهر کنندگان امروز کابل و هم با کسانی که در ولایت به انصداد دفاتر کمیسیون‌های انتخابات می‌پردازند پاسخ کلی داد و گفت که به این فرهنگ خشونت باید پایان داده شود.
به فرهنگ بسته کردن دروازه‌های کمیسیون باید پایان داده شود و هر کسی که شکایتی داشته باشد، اعتراضی داشته باشد، از مجرای قانونی حقوق خود بخواهد.
آقای سیاد از نیروهای امنیتی کشور خواست که در تأمین امنیتی دفاتر کمیسیون‌های انتخابات، امنیت فیزیکی کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی توجه جدی نماید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرده که در جریان کمتر از 4 سال گذشته نزدیک به 14 میلیارد افغانی از عواید 10% مالی کارت‌های اعتباری تلفن به دست آمده است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان روند جمع‌آوری این مالیات را غیر شفاف خوانده است. از خیرالله رسولی می‌شنویم.
اقص 10% مالیات از کارت های اعتباری تلفن در اواخر زمستان 1394 خورشیدی وضع شد، اما به گفته نهادهای ناظر هنوز هم سیستم شفاف برای جمع‌آوری این عواید وجود ندارد. شهزاد گل آریابی وزیر مخابرات افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که از انفاذ قانون محصول 10% خدمات مخابراتی تا آخر سال مالی 1397 بیش از 13 میلیارد و 965 میلیون افغانی به دست آمده است. آقای آریابی با اشاره به عواید سال مالی 1397 گفت:
330 میلیون اضافه را بگیرغله ده
333 میلیون افغانی افزایش یافته است که تمام عواید 4 میلیارد و 600 میلیون افغان است. از این جمله 3 میلیارد و 889 میلیون افغانی به خزانه دولت وارد شده است و تنها 705 میلیون افغانی طلب ها باقی مانده است که تنها مربوط شرکت مخابراتی روشن است. با گفته آریوبی، شرکت روشن به دلیل خساراتی که از 2 انفجار متحمل شد تا اکنون قرضهایش را نپرداخته، اما تعهد سپرده است که در جریان 3-4 ماه آینده این پول را خواهد پرداخت. خواستیم دیدگاه شرکت روشن را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. کمیسیون مواصلات و مخابرات ولوسی جرگه افغانستان ارقام داده شده توسط اداره تنظیم خدمات شرکت‌های مخابراتی و یافته‌های بررسی هیئت ولوسی جرگه را شرکت‌های مخابراتی متفاوت می‌خواند. موساخان نصرت منشین کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در روند جمع‌آوری مالیات 10% کارت‌های مصرفی تلفن شفافیت وجود ندارد و ولوسی جرگه خواهان قطع این مالیات شد.
فیصله کردیم در جلسه عمومی که باید قطع شد. این فیصله ما رفت به مشرانو جرگه وزیر پس تایید کرده که ایره باید دولت بگیره. ما گفتیم که به اساس شفافیت باید بگیره. قانون ایره میگه پیش از پیش بازی سیستمی که شفافیتی مسئول تنظیم میکنه او ایجاد شد، به اساس سیستم حکومت میتونه که مسئول مخابراتی بگیره.
بر اساس قانون، در صورتی که یک فیصله ولوسی جرگه را مشران و جرگه رد کند و یا برعکس آن باید هیئت مختلط در آن مورد تصمیم نهایی را بگیرد و در صورت عدم موفقیت این هیئت، اولسی جرگه صلاحیت دارد که با دو ثلث اعضا آن را تایید یا رد کند. اما با فرارسیدن رخصتی های زمستانی پارلمان، هیئت مختلط در این مورد ایجاد نشده است. با گفته آقای نصرت، حکومت باید سیستم ریال تایم را به خاطر شفافیت جمع‌آوری مالیه سکتور مخابرات ایجاد کند. دیدبان شفافیت نیز با تاکید بر ایجاد سیستم شفاف از عدم شفافیت در روند جمع‌آوری مالیات کارت‌های مصرفی موبایل سخن گفت. ناصر تیموری، پژوهشگر این دیدبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که یکی از پیش‌شرط‌های جمع‌آوری مالیه کارت‌های مخابراتی ایجاد سیستم ریال تایم بود تا مردم نیز بتوانند آن را ببینند و شفافیت کامل وجود داشته باشد که از کدام ولایت و از کدام شرکت چه مبلغ مالیات به دست آمده است.
به نظر ما عدم ایجاد سیستم ریال تایم در 4 سال گذشته یک موضوع تکنیکی و یک موضوع تدارکاتی نبوده، بیشتر یک موضوع سیاسی بوده و یک موضوعی بوده که منافع یک سلسله افراد با ایجاد از این سیستم متضرر می‌شدند، به می علت این سیستم ایجاد نشده.
با گفته تیموری، ارقامی که وزارت مخابرات داده مشکل است تا ثابت گردد که واقعا به همین مبلغ در جریان 4 سال گذشته 10% مالیه کارت‌های مصرفی تلفن بوده است. اما وزیر مخابرات افغانستان گفت که این وزارت در جمع‌آوری و شفافسازی 10% مالیه کارت‌های اعتباری مخابراتی متعهد است و به همین منظور سیستم جدید ریال تایم در پروسه تدارکات قرار دارد. ریال تایم سیستمی است که در آن واحد تمام اطلاعات را در مورد هزینه، مرجع بازیافت، مرجع مصرف برای مشترکین نشان می‌دهد و با استفاده این سیستم در کاربرد کارت‌های مصرفی مشخص خواهد شد که یک شرکت چه تعداد مشتری دارد و چه تعداد کارت‌های اعتباری توسط این مشتریان در ساعت، روز، هفته، ماه و سال مصرف شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در گزارش دیگر از افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از 3 روز به این طرف عملیات تصفیوی و نظامی را در برابر طالبان در ولسوالی سرحدی لالپور ولایت ننگرهار برا انداختند. مقامات نظامی افغان ادعا می کنند که طی 3 روز گذشته بیش از 20 طالب در آن منطقه سرحدی کشته شده و 9 قریه بزرگ از وجود جنگجویان گروه طالبان تصفیه شده است. زیار رحمان حسرت با جزئیات بیشتر.
مقام های اردو در ننگرهار اعلام کردند که در جریان عملیات های نظامی افغان از 3 روز گذشته در چندین ولسوالی به شدت جریان دارد که تا اکنون 4 زندان طالبان در ولسوالی های غنیخیل و مومندره تخریب شده است. بریگادیر جنرال محمد کریم نیازی، قماندان لوای 4 پیاده اردوی ملی در ولایت ننگرهار، بر روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در این عملیات چندین مخفیگاه طالبان نیز تخریب گردیده و سلاح و مهمات مخالفین مسلح و دست نیروهای امنیتی افتاده است. با گفته جنرال نیازی، همزمان عملیات های نیروهای امنیتی در ولسوالی های بدیکوت، غنیخیل، مومندره و نازیه نیز ادامه دارد.
9 قریه با شمول چکنور از وجود گروه های توریستی پاکسازی شد. دلالپور 21 نفر در اوجا کشته شد که در او 2 قماندانشان هم شامل بود، یکی بلال و دیگرش کشمیر. این 2 قماندان هم کشته شد. انشاءالله ساعت را که ما عملیات کردیم 80-90% آماده انتخاب. در مجموع ولسوالی شنوار، غنیخیل، مومندره و لالپور ساعت را که ما عملیات کردیم، در این ساعت تقریبا 8 سال به دست دشمن ها بود که ما این عملیات کردیم. منصوبین قهرمان لوای 4 با سایر نیروهای دفاعی امنیتی، کمی سرسپردهای واقعی کشور است، مدافعین راستین وطن است، اینا عملیات کردند و زمینه صلح آمیز را بر مردم خود و به خاطر انتخابات مساعد ساختند.
وی گفت که قوای هوایی، نیروهای حمایت قاطی نیز نیروهای مشترک افغان را در این عملیات ها همکاری میکنند. از سوی هم مقامات اردوی ملی افغان در ولایت ننگرهار از جلوگیری قاچاق اسلحه به کابل خبر دادند. جگران حقیق الله ولیزاده، مسئول مطبوعاتی لوای 4 پیاده اردوی ملی، گفت
دو نفر مظنون بود که وا در موتر تولی میخواستن به تعداد 36 قبضه تفنگچه مختلف النوع از او طرف مرز انتقال داده بودن، میخواستن که به کابل انتقال کنن و امنیت انتخابات را برهم بزنن که خوشبختانه پرسنل بیدار قماندانی لوای 4 کل اردوی 201 سیلاب توانست با اساس راپورهای کشفی که برشان آمد پوینت افراز کنن و در نتیجه چک پوینت هم دو نفر مزنونه همراه با 36 قبضه تفنگچه دستی دستگیر کنه و با پنجه قانون سپردن.
در همین حال باشندگان اول سوادی سرحدی لالپور از ادامه عملیات ضد مخالفان مسلح دولت استقبال میکنند.
زمان نوم چیده الیست او دلالپور اول
سوادی. نام من الیاس است. دلالپور هستم. طالبان بسیار زیاد شده بودند. همه از بومندر آمده بودند. لالپور بسیار نامن شده. خوب شد که عملیات بر وقت آغاز شد. نیروهای مشترک افغان در اوایل ماه جدی سال شمسی عملیات ضد مخالفان مسلح دولت را در ولسوالی های امتداد مسیر تورخم جلال آباد آغاز کردند که در نتیجه امنیت این شهر و ولسوالی ها بهبود یافته است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. طبق گزارش سازمان جهانی صحت، پناهندگان و مهاجران که وارد اروپا می‌شوند، بیماری‌های ساری را با خود انتقال نمی‌دهند. در نخستین بررسی وسیع در مورد سلامت مهاجران در قاره اروپا، آن سازمان در گزارش خود از کشورهای اروپایی خواسته است تا دسترسی پناهندگان و مهاجران را به خدمات صحی تضمین کنند. تفصیل بیشتر را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
ایتالیا در ماه نوامبر تصمیم گرفت تا کشتی اکویریوس را که مهاجرین را نجات داده بود مصادره کند، با این ادعا که لباس‌های آلوده مهاجرین با امراض مثل ایدز، مننجیت و توبرکلوز ملوث بوده است. کارشناسان صحی این ادعا را رد کردند. با گفته تهیه کنندگان گزارش سازمان جهانی صحت، این یک نمونه از افسانه هایی است که به طور گسترده در مورد سلامتی مهاجرین وارد شده به اروپا گفته می شود.
پناهندگان و مهاجران که به اروپا می آیند هیچ گونه بیماری عجیب و غریب را با خود نمی آورند. هر گونه بیماری که ممکن است در آنها ایجاد شود. همه آنها بیماری های شناخته شده در اروپا می باشند. همچنین ما برنامه های بسیار خوب پیشگیری و کنترل برای این نوع بیماری ها داریم.
علی‌رغم شرایط وخیمی که بسیاری از آنها با آن مواجه اند، نتیجه گیری های گزارش سازمان صحی جهان به طور کلی خوشایند و مثبت است. مهاجران احتمالاً از سلامت خوب برخوردارند، اما آنها که در حال حرکت اند می توانند در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار گیرند. افرادی که از کشورهای خودشان آواره شده اند بیشتر در معرض ابتلا به عفونت ها، عدم دسترسی به مراقبت های صحی و شرایط نامناسب زندگی قرار می گیرند.
من فکر نمی کنم که در بیشتر کشورهای مهاجرین غیر قانونی دسترسی به سیستم های صحی و خدماتی درمانی داشته باشند. بنابراین باید گفت که مهاجرین غیر قانونی برای مقامات قابل مشاهده نیستند.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که در میان بحث‌های خصمانه‌ای که هم‌اکنون در مورد مهاجرت در اروپا جریان دارد، بسیاری از کشورها ممکن در رسیدگی به نیازهای مهاجرین برای مراقبت‌های صحی‌شان موفق نشوند.
و حال هم توجه نمایید به آدرس ایمیل و فیسبوک سرویس دری صدای آمریکا. dari@voanews.com و www.facebook.com/voadari. ای بود دستاورت های برنامه خبری رادیو آشنا تا ای ساعت. سر بزنین به وبسایت سرویس دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر. We'll be right back.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.